نیست. همه زمان ها، لحظه خواب، لحظه بیداری، لحظه سفر، ما باید برای تمام اینا تدارک آموزش ببینیم و محتوا تهیه بکنیم. دو، همه مکانیست، یعنی همه جا این باید اتفاق بیفته. ما گاهی اوقات مسئله معنویت و اخلاق رو واگذار میکنیم به مدرسه، فکر میکنیم مثلا خونه دیگه نباید به این بپردازه. کم نیستن پدر و مادرانی که گاهی وقتا با مدرسه که صحبت میکنن میگن ما همه انتظارمون از شماست، بچه‌هامون رو به شما سپردیم، در حالی که بخشی از تربیت در محیط خانه اتفاق میفته. پس مکان خانواده، خود خیابان، پارک یا بوستان تعبیر مناسب ترش، همه مکان‌ها باید فضای آموزشی، تعلیم و تربیت و معنویت و اخلاق داشته باشه. همگانیست، یعنی چنین نیست یک تعدادی مسئول این باشن. مثلا بعضی تصور میکنن مسئولیت اخلاق و معنویت روحانیت به عهده داره و رسانه ها به عهده دارن، مثلا رسانه های ملی. نه، اینجور نیست، همه در این زمینه باید تلاش و فعالیت بکنن. خب، و این مسئله همه سیریز، همه فرایند ها رو در بر میگیرد. یعنی باید ما برنامه هامون، همه برنامه هامون در خدمت این مسئله و موقعیت باشد. خب، با در نظر گرفتن این مسئله باید ما برنامه داشته باشیم. بزرگی گفته بود بی برنامه ها قربانی دست برنامه دارها هستند و بزرگترین برنامه دار شیطان است. شیطان برای ما برنامه داره. قرآن میگوید که شیطان نشسته بر صراط مستقیم، لأقعدن علی صراطک المستقیم. شیطان در بیراهه نیست، سر راه هست، سر راه، رهزن زندگی ماست. اینه که باید این مراقبت رو ما داشته باشیم. همه باید بشناسانن خطرگاه ها رو، پرتگاه هایی که پیش روی ما وجود داره. ما باید اینا رو دقیقاً به نسل امروز و نسل‌های آینده بشناسانیم تا در دام دشمنان، چه دشمن درونی و چه بیرونی، قرار نگیرند.
خیلی متشکرم آقای دکتر، خیلی سپاسگزارم. عرضم به حضورتون که آقای دکتر، برای این که همینطور که فرمودید این بحث در واقع ترویج اخلاق و معنویت در جامعه یک تداومی داشته باشه، در خصوص تداوم روند افزایشی اخلاق و معنویت در جامعه، از منظر مقام معظم رهبری در واقع چه راهکارهایی ایشون مطرح کردن؟ اگه در این زمینه هم توضیحات رو بفرمایید ممنون میشم.
حدود 10 تا راهکار اونقدر که من بیانیه رو بررسی کردم مطرح فرمودن که باید ما به این به همه این راهکارها توجه بکنیم، همه رو هم باید با هم ببینیم. اولین مسئله تقویت ابعاد اخلاقی است. ما برای تقویت ابعاد اخلاقی باید ببینیم عناصر ویرانگر اخلاقی چی هستن. مثلا بهتان، افترا، دروغ که الان تو فضای مجازی بسیار زیاده، شخصیت شکنی و از بین بردن بزرگترین سرمایه آدم‌ها که آبروشونه. بعد ما اینو دقت بکنیم، به هر چیزی اعتماد نکنیم، هر سخنی رو فوراً به تعبیر امروزی ها فوروارد نکنیم، برای دیگران ارسال نکنیم، دقت بکنیم. اگه آبرویی شکسته شد دیگه قابل ممکنه بازسازی نباشد. یه تعبیری هست که ما در دینمون داریم، حرمت المؤمن اعظم من الکعبه. حرمت انسان مؤمن از کعبه بالاتره. من سوال میکنم اگر الان به یه کسی، یه مؤمنی، یه مسلمونی، یه بچه انقلابی، یه کسی که تو همین جامعه ما زندگی بکنه 20 میلیارد بدن، اما بگن برو دیوار کعبه رو لجن مال کن، احتمالا قبول نمیکنه. بگه دیوار کعبه رو لجن مال بکنم؟ حالا با این روایت میگه حرمت مؤمن از کعبه بالاتره، ولی ما دیوار شخصیت آدم ها رو لجن مال راحت میکنیم. این نکته مهم و اساسی است.
یا اون روایت معروف که میگه ارض المؤمن کدمه.
بله، آبروی انسان مثل خون اوست. یعنی آبرو بریزی خون ریختی. ما گاهی وقتا از قتلگاه آبروی آدمها برمیگردیم. یه شهید صدر یک تعبیر فوق العاده قشنگ و زیبایی داره، میگه که خداوند در قرآن فرموده غیبت کردن مثل خوردن گوشت برادر مرده است. تعبیر قشنگی ایشون اینه، میگه وقتی کسی رو شما دارید غیبت میکنید از قتلگاه و برگو رو کشتید و ممکنه بعدش وقتی از این قتلگاه بیرون میایید بر قتلگاه امام حسین گریه کنید، اما نمیدونید یه مؤمن رو کشتید و الان از قتلگاه او برگشتید. ما مراقب باشیم، حفظ ارزش‌های دیگران، این اولین نکته است، یعنی ارتقای اخلاقی جامعه و مدیریت و مهندسی فضای مجازی که معمولاً این زمینه‌های خطرناک رو فراوان ایجاد میکنه. یعنی گاهی وقتا ما تو این فضاها حواسمون نیست چه اتفاقی میفته، ما یه دروغ رو باور کردیم، این دروغ رو پراکنده کردیم که این یک صفت بسیار بدیست به اسم اضاعه. اضاعه به زد دال یعنی منتشر کردن، شایع کردن. نکته دومی رو
تو معذرت میخوام، من فکر میکنم که واقعا میطلبه چندین برنامه ما راجع به نقش مخرب رسانه های
فرصت های رسانه مجازی در این حال که بسیار رسانه فرصته، اما یه تهدید بزرگ هم هست، همون تیغ دو دمه که باید مراقب باشیم. خب بعضی انگارشون اینه که وقتی کسانی از این فضا بد استفاده میکنن ما فضا رو ببندیم. یه تعبیر بسیار خوبی کسی کرده، میگوید که هیچ وقت اگه کسی در بزرگ را بد رانندگی کرد ما بزرگ را رو نمیبندیم. ما اون متخلف رو باید جریمه کنیم و با اون برخورد بکنیم و اون رو بشناسیم و بشناسانیم. نکته دومی که وجود داره و مقام معظم رهبری مطرح کردن، تقویت ابعاد اخلاقی در روابط اجتماعی است که چندین کلید واژه مطرح کردن.
آیت الله معذرت میخوام چون وقت برنامه محدوده، اگر محبت بفرمایید این 10 تا راهکار رو یک جوری به صورت خلاصه بگید بی‌نهایت سپاسگزار خواهیم شد از شما.
خب پس یکیش همین روابط اجتماعی رو مثل اخلاص، ایثار، توکل، ژرفا بخشی به شعائر معنوی است، یعنی همین شعائر معنوی مثل راهپیمایی اربعین، دعای ندبه، دعای عرفه کمیل و دیگر مراسم و شعائر را سعی کنیم عمق بشون بدیم، معرفت بدیم. مسئله بعدی مراقبت و فتانت نسبت به کنشهای بدخواهانه. ما دریابیم دشمن داره چی کار میکنه، دشمن شناسی و روشهایی که دشمن برای تخریب اخلاق اجتماع به کار میبرد. تقویت رفتارهای سازنده، یعنی وجدان اخلاقی رو ما تقویت کنیم، اگر کسی کار خوب انجام میده تشویق بکنیم، به جامعه معرفی بکنیم. ما گاهی وقتا مثلا خیرین فعالیتی میکنن طرح نمی کنیم. ششمین مسئله استفاده از فرصت رسانه‌ای است که مسئولیت خطیر رسانه ها باید مشخص باشه، مصادیقش رو باید طرح بکنیم. و البته نکته بسیار مهم دیگر تشویق عمومی است، یعنی همه رو رسانه معرفی کنیم، نه فقط رسانه ملی یا رسانه های مکتوب مثل روزنامه. آموزش نسلی، نسل هامون رو آموزش بدیم، به خصوص به دانشگاه هامون، به آموزش پرورشمون، به محافلمون مثل مساجد و اینا توجه بکنیم. عنصر بسیار مهم دیگر یا نهم خانواده است، تهدیدهای خانوادگی. چند بار روی این موضوع خانواده مقام معظم رهبری اخیراً هم تکیه کردن، مراقب خانواده ها باشین. الان آمار تکان دهنده طلاق و گاهی وقتا طلاق روانی، یعنی اینا شناسنامه هاشون هنوز از هم جدا نشده، زیر یک سقف زندگی میکنن اما روابط عاطفی نیست. رابطه نسلی گسسته شده، با فرزندان ارتباط ندارن. الان میگن خانواده های جدید اوورورک فامیلیه، یعنی شبه یتیمن. شب ما دور هم دیگه میشینیم، هر کس سرش تو گوشیشه. خب وای گوشیاتون رو تعطیل کنید، یکم برای هم دیگه گوش بشوید، با هم دیگه صحبت بکنیم. میگن در خانواده هایی که نیم ساعت، روانشناسان میگوین حداقل در شبانه روز نیم ساعت با هم صحبت نمیکنن، 23 ساعت و نیم دیوانه اند. ما گاهی وقتا تو خانواده های دیوانه داریم زندگی میکنیم. یه مقدار این روابط رو حفظ کنیم. مهمانی که هست باید صحبت بکنیم. این سفره رو انداختن، پس از سفره همه باز دوباره برمیگردن به گوشی های خودشون. ای کاش میشد گوشی هاشون رو کنار بگذارن و واقعا یه فرصتی با هم دیگه گفتگو بکنن. و دهمین مسئله که مطرح میفرماید مراقبت از رشد اخلاق غربی و سبک زندگی غربی، که به شدت دارن تبلیغ میکنن و ذائقه های ما رو تغییر میدن. میبینی ذائقه موسیقایی ما تغییر کرده، حتی ذائقه غذایی ما داره تغییر میکنه.
و
تعبیر مقام معظم رهبری اینه، لجنزارهای فساد رو دریابید که غرب داره برای این نسل آماده میکنه.
آقای دکتر خیلی سپاسگزارم. عرضم به حضورتون که بعضیا این موضوع رو حتی در داخل کشور خیلی دارن ترویج میکنن که ما در زمینه مثلا سخت افزاری لازمی که خیلی پیشرفت بکنیم، در زمینه مسائل علمی پیشرفت بکنیم، کذا و کذا و کذا، یعنی یک روزی مثلا از غربی ها هم در این زمینه پیشی بگیریم و جلو بزنیم از اونها. آیا به نظر حضرت عالی اگر ما روزی حتی در مسائل علمی از غرب هم پیشی گرفتیم، اما این پیشی گرفتن ما باعث بشه که فرصت‌های ایجاد، ترویج و استقرار اخلاق و معنویت رو در جامعه ما فدای اونها بکنیم، آیا این ارزش رو داره واقعا این پیشرفت در زمین مسائل علمی؟
نکته بسیار بزرگ و مهمی است. اگر ما در ابزار پیشرفت بکنیم اما چتر اخلاق و معنویت روی این ابزار باز نشود، میشیم ویلیام کوهن که گفت من بمب اتم میسازم، کشتن انسان ها برام اونقدر دغدغه نیست، من به مرگ یک سوسک فکر میکنم. یعنی انسان میرسه به اینجا که مرگ دیگران براش عادی میشه، جنایت میکند. ابزار هرچه پیشرفته تر باشد دامنه جنایت ممکنه وسیع تر بشه اگر اخلاق بر اونها حکومت نکند. تعبیر فوق العاده زیبایی علی بزرگ دارد. حضرت علی می فرماید بعضی هستند شمشیرشان بر اندیششان حکومت می کند و بعضی اندیششان بر شمشیرشان. ما باید کاری بکنیم که بصیرت بر شمشیر حکومت بکند. حملو بصائرهم علی اسیافهم، و این همون اخلاق و معنویت است. اگر جامعه فاقد اخلاق و معنویت باشد، هر چه پیشرفت علمی او بیشتر باشد خطرناکتر می شود، چون این ابزار در خدمت انسانیت قرار نخواهد گرفت.
آقای دکتر، وقتی صحبت از اخلاق و معنویت میکنیم و به این زیبایی از اتالی فرمودید حتی اگر دنیایی هم پیشرفت بکنیم ولی منهای اخلاق و معنویت بشه، یه همچین حالتی متصور هستش، حالا از اتالی به عنوان یک استاد، به عنوان یک مؤلف، به عنوان یک پژوهشگر فکر میکنید وقتی ما صحبت از اخلاق و معنویات میکنیم، بیس این اخلاق و معنویات بر پایه چه ایدئولوژی و چه مکتبی باشه در واقع مؤثرتر، مفیدتر و کارسازتره؟
بسیار خوب. من اگر ما خاصگاه معنویت و اخلاق یا منش و کنش و رفتار ما میتواند یکی از اینها باشد، یعنی ما اخلاق و معنویت رو از یکی از این منابع دریافت بکنیم، یک خودمان، یعنی من بگم هرچه خودم فهمیدم و درک کردم عمل میکنم. خب معلوم است که من همه اون چرا که باید بدانم نمیدانم تا تصمیم گیری دقیق و درستی داشته باشم. دو، من میام از دیگر انسانها یا از کسانی که در این زمینه تجربه هایی دارن بهره گیری و استفاده میکنم، که البته خوبه ولی کافی نیست. مثلا من میام الگوهای اخلاقی خودم رو از غرب میگیرم، در میانه راه به بنبست میرسم. این جامعه های دیگر الان به اینجا رسیدن، امروز دریافتن که راهی رو که اومدن الان باید برگردن و گاهی وقتا چقدر باید هزینه بدن برای این برگشت. اما بهترین راه این است که ما این راه رو از کسی بگیریم که مرا میشناسد و همه ابعاد وجودی مرا دقیق میداند و اون غیر از خدای من کس دیگری نیست. این است که بعد این اخلاق رو برگردیم از قرآن و از حوزه سلوک و رفتار اهل بیت دریافت بکنیم، که امام عزیز ما در آغاز وصیت نامه خودش به این دوبال اشاره کرد، قرآن و عترت. و به اینا باید برگردیم که اگر به اینا تکیه کردیم، متقن‌ترین و محکم‌ترین و استوارترین تکیه‌گاه‌ها رو برای زیست خودمون و برای کسب اخلاق و معنویت به دست آوردیم.
خیلی متشکرم، خیلی سپاسگزارم از لطف و عنایت حضرت عالی و اینکه وقت خودتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. مهمان ارجمند برنامه امروز ما جناب آقای دکتر محمد رضا سنگری از اعضای محترم پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، از اساتید محترم دانشگاه و همچنین مؤلف کتاب‌های در آفاق تربیت و سفر زندگی بودند که امروز در خدمتشون بودیم و موضوع تبیین نگاه مقام معظم رهبری به مقوله اخلاق و معنویت رو با ایشون به بحث و تبادل نظر قرار دادیم. امیدوارم که شما شنوندگان عزیز از بحث امروز ما حظ و بهره کافی رو برده باشید تا یک برنامه دیگر از سری برنامه‌های افق‌های نو. همه شما عزیزان و گرامیان رو به خداوند متعال می‌سپارم. خداوند یار و نگهدار شما.
خب دوستان عزیز شنونده، همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتون هستیم. همونطوری که مستحضرید در هفته دفاع مقدس و در اولین روز این هفته مقام معظم رهبری برای تجلیل از رزمندگان 8 سال دفاع مقدس به صورت ویدیو کنفرانسی با ملت ایران از طریق رسانه ملی سخن گفتند. سخنان مبسوط مقام معظم رهبری در مورد 8 سال دفاع مقدس بود که از شما دعوت میکنم فرازی از سخنان ارزشمند ایشون رو بشنوید.
عظمت میدان یعنی تعریف دفاع مقدس. اولا هدف جنگ افروزان، اون کسانی که جنگ تحمیلی رو بر ملت ایران تحمیل کردند، در هم کوبیدن نظام اسلامی بود، در هم کوبیدن انقلاب بود. هدف اصلی و نهاییشون این بود. ثانیاً طرف اصلی صدام و حزب بعث نبودند، اینا وسیله‌ای بودند که پیش کرده اون عناصر اصلی بودند. صدام رو با استفاده از روحیات او و جاه طلبی او پیش انداخته بودند، اونم آمده بود وارد میدان، اما پشت سر طرف اصلی دیگران بودند، قدرت هایی بودند که بعضی از اون قدرت ها مثل آمریکا از انقلاب ضربه جدی خورده بودند، بعضی از طرف‌ها هم کسانی بودند که ولو مثل آمریکا از ایران طرد نشده بودند و منافع کلان رو به این صورت نمی‌شد گفت که اونچنان منفعت کلانی از دست دادند، منتها از اینکه یک عنصر جدیدی، یک هویت جدیدی در این منطقه به وجود بیاد بر اساس دین، بر اساس اسلام، با خصوصیاتی که می دانستند و می شناختند، در این منطقه حساس از این نگران بودند و مایل نبودند، لذا مقابل جمهوری اسلامی ایستادند. فقط آمریکا نبود، شوروی اون روز هم بود، ناتو و کشورهای اروپای غربی بودند، حتی کشورهای اروپای شرقی هم در این عرصه در مقابل ما قرار داشتند. لذا اسنادی که بعداً رو شد و نشان داده شد ثابت کرد که آمریکا با صدام توافق‌هایی داشته پیش از آغاز جنگ، همچنانی که کمک‌های تسلیحاتی و اطلاعاتی بسیار ذی‌قیمت به طور مرتب در اثنای جنگ، که حالا من بعداً یه اشاره‌ای به اینا خواهم کرد، به سمت نیروهای قوای صدام و حزب بعث سرازیر بود. کاروان نظامی به صورت پیوسته که این جلو به چشم ما و در دید ما بود، کشتی‌ها در بنادر امارات پهلو می‌گرفتند، از امارات به صورت متصل هر روزه بدون وقفه می‌رفتند سعودی، می‌رفتند کویت، می‌رفتند عراق و تحویل نیروهای صدام حسین می‌دادند. این که حالا از دشمن و جبهه، از داخل هم، در داخل هم شرایط کشور جوری بود که دشمن رو تشجیع می‌کرد به اینکه این حمله نظامی رو آغاز کنه. وضع داخلی کشور، وضع نیروهای مسلح که در درجه اول چشم امید در جنگ‌ها به نیروهای مسلحه، وضع نیروهای مسلح وضع خوبی نبود. ارتش تازه از زیر یوغ فرماندهان طاغوتی خارج شده بود و داشت خودآرایی میکرد و حضور انقلابی خودش رو نشان میداد. البته فرماندهان ارتش بسیاری فرماندهان خوبی بودن، اما امثال شهید فلاحی یا مرحوم ظهیر نژاد که در ارتش شخصیتی بودن، جایگاه مهمی داشتن، اینها برای اداره سازمان عظیمی مثل ارتش آماده نبودن، در این کار در واقع تازه کار بودند. سپاه هم که اندکی بیش از یک سال بود که تشکیل شده بود، در شهریور، پایان شهریور 59، سپاه یک نهاد یک سال و چند ماهه بود، تازه تشکیل شده بود. این وضع نیروهای مسلح ما بود. از لحاظ ابزارهای نظامی هم این رو واقعا همه باید در یاد داشته باشن، در نهایت شدت و تنگ دستی بودیم. اولا ابزارهای نظامیمون کم بود، ناقص بود، بسیاری شناخته شده نبود برای کسانی که مسئولیت پیدا کرده بودند، و در همون آغاز حمله دشمن بعضیش از دست ما رفته بود. نتیجه این بود که ما امکاناتمون بسیار کم بود. من چند ماه بعد از شروع جنگ که تو این یگانها گردش میکردم، میدیدم مثلا تیپ زرهی ارتش که بایستی مثلا حدود 150 تا تانک داشته باشه، 40 تا تانک مثلا داشت. یعنی امکانات ما در این حد بود، بقیه امکانات هم همینجور بود. سپاه هم که به کلی فاقد امکانات بود، امکاناتش تفنگ و خمپاره‌های سبک و اینا بود، اصلا امکانات نظامی نداشتیم ما. اینا دشمن رو تشویق میکرد، اینا رو دشمن تا حدود زیادی میفهمید، میدانست، تشویق میشد به حمله. خب با یه چنین شرایطی جنگ تحمیلی و دفاع مقدس ما آغاز شد. اینجاست که انسان نقش بسیار حساس و شگفت انگیز رهبری و فرماندهی امام بزرگوار رو انسان تشخیص میده.
بله، گزیده ای بود از بیانات مقام معظم رهبری در اولین روز از هفته دفاع مقدس، که ایشان در تجلیل از 1,000,000 پیشکسوت دفاع مقدس این سخنان ارزشمند رو ایراد فرمودند. انشالله که همه ما شکرگزار نعمت ولایت باشیم. دوستان عزیز، در خدمتون هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. امیدواریم شما هم همراه ما باشید و در این روزهایی که به هر حال کرونا باز جولان میده و در واقع موج سومی به راه انداخته، همه ما خودمون رو ملزم بدونیم به رعایت فاصله گذاری اجتماعی، زدن ماسک، شستن دست ها و بتونیم باز هم مثل روزهای آغازین شیوع این ویروس اون رو مدیریت بکنیم و انشاءالله بتونیم روز به روز موفق بشیم در قطع زنجیره این بیماری که متاسفانه بعضی از عزیزان رعایت نمی کنن. لذا امیدواریم خانواده های عزیز، هموطنان گرامی به این موضوع توجه داشته باشن که به هر حال کرونا شوخی بردار نیست. این خیزی که برداشته ممکنه منجر به مبتلا شدن بسیاری از هموطنان بشه و بیمارستان ها هم در واقع جوابگوی این همه مبتلا به بیماری کرونا رو ندارن و مدافعین سلامت هم به هر حال شبانه روز در خدمت این عزیزانن و ممکنه خستگی باعث بشه که کم توجهی بشه. دعوت میکنم از این لحظه میان برنامه روایت ناتمام رو بشنوید.
لشکر رسول الله را بشناسی، بیا و ببین.
من به عنوان فرمانده عملیات کلمه رمز شروع عملیات اخیر را
چند لحظه دیگر فرمان حمله در مقر فرماندهی سیتو نمکن صادر خواهد شد.
یا فاطمه الزهرا، یا فاطمه الزهرا، یا فاطمه الزهرا.
روایت ناتمام.
عملیات بیت المقدس. این عملیات شناخته شده ترین عملیات گسترده نیروهای ایرانی در جریان جنگ 8 ساله بود. عملیاتی که از 10 اردیبهشت تا 3 خرداد 1361 با هدف آزادسازی خرمشهر و هویزه، خروج اهواز، حمیدیه و سوسنگر از برد توپخانه عراق و تامین مرز با رمز علی ابن ابی طالب انجام شد.
آقا جان به غلامپور بگید. غلامپور خودتی؟ سلام علیکم. حالش خوبه؟
بسیحا انجام عملیات رو تو مسیر مستقیم اهواز خرمشهر غیر ممکن کرده بودن. مسیر غیر مستقیم و سخت انتخاب شد. حومه شهرک دارخوین، نوار ساحلی شرق رود کارون، جنوب خوزستان.
پلی زده شد، پل شناور، و از اونجا عبور کردیم و مستقیم باید میرفتیم به سمت جاده اهواز خرمشهر.
رسیدن به این جاده راهبردی مقدمه ای بود برای آزادی خرمشهر.
باید ما هوا روشن نشده طبق گفته فرمانده تیپمون خودمون رو بذاشیم پشت جاده خرمشهر اهواز. سخت بود.
بعد از 7 کیلومتر پیاده روی و درگیری سنگین، اولین مقر نیروهای بعثی منهدم شد.
یه سری سنگرشون رو منهدم کردیم، یه سری تانک و نفر برارا.
نیروهای قرارگاه فتح و نصر 25 کیلومتر مسیر پیاده رو تو کمتر از 10 ساعت طی کردن و به جاده اهواز خرمشهر مسلط شدن.
امت مسلمان، اینجا قتلگاه نفرات و ادوات زرهی و مکانیزه ارتش بعث عراق.
اما ضد حملات عراقی ها تازه شروع شد.
ساعت 10 شروع کردن زدن. هواپیما بمبارون کرد، توپخونه ها آتیش میریخت، ادواتشو میزد، تانکا شلیک میکردن. این یک هفته که ما پشت جاده بودیم، عراقی ها خودشونه به آب و آتیش میزدن که این زره از ما بگیرن.
بچه ها مردونه واینی میزدن، کل عملیات شکست میخورد. یعنی دوباره عراقی ها با کمال پوری با تانک میروندن میمدن ساحل کارون و اصلا چیزی به نام عملیات بیت المقدس معنی نداشت.
بعد از 6 روز مقاومت سنگین، مواضع تو جاده اهواز خرمشهر تثبیت شد و گام مهمی برای دور دوم عملیات و آزادی خرمشهر برداشته شد.
اون رعب وحشت رزمنده‌ها به دل دشمن موجب شد که فوج فوج از اون شهر آدم بیاد بیرون و اسیر بشه، که صحنه‌ای واقعا به یاد موندنی.
بعد از 578 روز مقاومت، خرمشهر بار دیگه فتح.
شهروندگان عزیز، توجه فرمایید، خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
در نتیجه عملیات بیت المقدس نه تنها خرمشهر که 5038 کیلومتر مربع دیگه از اراضی اشغالی هم آزاد شد و به واسطه این عملیات 180 کیلومتر از خط مرزی تأمین شد.
عملیات بیت المقدس که